الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شوبری 26 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله وصلى على محمد وعلى
ولعن على أعدائهم أجمعين ولعن على قيام يوم الدين. در مورد روايات قدشيت خبر وارد صحبت میکردیم. یکی از روایت هایی که در این زمینه بهش تمسک شده روایت احمد ابن اسحاق هست. در مورد روایت احمد ابن اسحاق به بحث سندیش گذشت. حالا صرف نظر از اون بحثی که در مورد محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابیری مطرح بود که مثلا ورود توقیات برمون ورود توقیعات برای ایشون دلیل بطاقت نیست و اون بیانات، ولی در اصل این که این روایت از جهت سندی روایت معتبری است و روایتی است که کل اطمینانی هست. اگر نگیم اطمینانی هست اصلی نیست. خوندهش بحث دلالت این روایت هست. مرحوم آقای سعد می فهمند که به دو قطعه این روایت میشه تمسک کرد. یکی در واقع در این روایت دو تا حدیث عبدالله ابن جعفر همیری دو تا حدیث از احمد ابن اسحاق نقل میکنه. این دو تا حدیث هر دوش میشه بهش استدلال کرد. حدیث اول الامری سقطی فما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقت المأمون. این یک روایت هست. یه روایت دیگه اون قطعه دوم روایت دیگه که الامری و ابنه سلطان فما ادایا الیک انی فنی و ادیان و مقال لک فنی فنی یقولان فسمع لهم و بعد اهم و فنه هم و سفتان و معمونا. خب مرحوم آقای سعد می فهمند که اما روایت اول اگر قطعه فنه و سفت المعمون نبود الامری سلطی دال بر اعتبار سلط الامام هست فقط، اما بیشتر از اون دلالت نمی کرد. ولی کن چون بعد گفته فانه سلط المعمون، معمون دایره موضوع حجیت رو توسعه میده و اون رو مطلق سره قرار میده. خب شما بگید که علمای ادبیات عرب گفتن الف لام از صفت المعمون الف لام کمال هست، یعنی صفه معمون کامل. بنابراین حد اکثر دلیل بر این هست که کسی که در مرتبه والای از وساقت هست قولش حجته و این اثبات وساقت مطلق حجیت قول مطلق صفه نمی کنه. پاسخ مطلب این است که این قول علمای عربیت یک استنباطیه، نه اینکه از عرب نقل کرده باشن که او جیت داشته باشه. این استنباطی و استنباط اشتباهی هم هست. ایشون میگن که اینجا در واقع الف لام اون چیزی که به تناسب مقام متناسب هست کمال اثباتی هست، یعنی سره‌ای که خیلی در وثاقت واضحه، واضح الوثاقه نه کامل الوثاقه. ایشون میگه که لام مفهوم عهد داره و اینجا چون یک معهود وجود نداره، اینجا در واقع کنه میخواد بگه که شخص انقدر وثاقتش روشن هست که اگر اسم سقه رو میبریم همه ذهنهای به سوی او کنه منصرف میشه. لشدت الوضوح، از شنیدن کلمه سقه ذهنها به طرف او منصرف میشه. پس فإنه سقه المأمون، یعنی فإنه واضح الوثاقه، واضح الوثاقه و این شکلیه.
پس بنابراین چی؟ قبول.
ایشون اینجوری معنا میکنن، این مراد کمال اثباتیه، بنابراین کنه خیلی وثاقتش واضح و روشن هست. خب این بعد ایشون میفرماید که این روایت فسمع له و عته اختصاص به هم روایت رو شامل میشه هم فتوا رو، پس بنابراین هم رجوع به راوی رو شامل میشه هم رجوع به مرجع تقلید رو شامل میشه. نگید اختصاص داره به فتوا، چون فتوا هم در واقع سماع فتوا نیست. ما در واقع فتوا هم اخبار از واقع هست، ولی اخبار حدسی است، روایت اخبار حدسی است. اونم در واقع واقعش که حساب کنید سماع قول شخص نیست، سماع اون واقعیتی است که پشت قضیه هست. پس بنابراین این نمیشه عرض کنم خدمت شما اختصاص داد. بعد ادامش رو هم این نکته رو توضیح میدن، میگن وثاقت و امانت در هر چیزی متناسب او هست. وثاقت در خبر به معنای صادق اللهجه بودن هست، وثاقت در فتوا به معنای این هست که کسی مجتهد باشه، ادله و کیفیت استنباط رو درک کنه و نحوه استظهار و لحن کلام رو بفهمه. وثاقت در اصول دین این هست که اصول دین رو انسان بشناسه. وثاقت در حکم این هست که حکمی که حکم صادر میکنه یا حکمی که قاضی صادر میکنه این که بدون کجا حکم صادر کنه یا قاضی بتونه کجا قضاوت کنه. و اینجا به انحلالی میشه فسمع له و عته فإنه سقة المأمون، یعنی در هر موضوعی انسان باید از سقه مأمونی که به تناسب اون موضوع سقه مأمون هست اطاعت کنه و بنابراین این معناش رو جیهت قول سقه هست. خب این فقره اول.
بجاست از
تعلیل
خاص
عمومیت
بفهمیشون
یا نه؟ از تعلیل دیگه. تعلیل عمومیت. این یک فقره. اما فقره دوم بعد ایشون میگن که این که الامری سقتون، الامری سقتی در اصل روایت الامری سقتی وارد شده، مجرد این باعث نمیشه زیل رو تغییر کنه. چون ایشون گفتن که سقه امام غیر از مطلق سقه است، مجرد اینکه در سطر روایت امری رو سقه الامام دانسته این دلیل بر این نیست که در ذیل هم سقه به معنی سقه الامام باشه. خب این یک مطلب. مطلب دوم این هست که به روایت دیگری که احمد بن اسحاق نقل کرده، الامری و ابن هو سرطان و ما عدی علیک انی فعنی یا عدیان و ما قال لک انی فعنی یا بلان، به اون تمسک میشه کرد. و این حالا به این قطعه دوم هم به این لحن کلام ایشون نیست، ولی باید دو تا در واقع این روایت هم دو قطعش قابل تمسک هست، یکی الامری و ابنهو سرطان فما عده یا الیک انی فعنی یا عدیان، تفریع کرده بر سرطان اینی که قولی رو که داره اون قول قول من هست، یکی هم فسمع لهما و اطعهما فانهما سرطان المأمونتان، اون فانهما سرطان المأمونان، اون هم به همون تقریبی که روایت اول دال بود این هم دال هست. این بعد آخرش میفهمن این مطلب رو مطرح میکنن که سوال و جواب در این روایت از نائب امام نیست که سوال کرده نائب امام کی است، امام علیه السلام بگه الامری و ابنهو سرطان، چون ولو امری عثمان ابن سعید در زمان امام عسکری نائب بوده ولی محمد ابن عثمان نائب امام عسکری نبوده. این محفل فرمایش مرحوم آقای صدر. خب حالا ما اینجا چند مرحله بحث داریم. یک بحث این که اولا کلمه ثقه به چه معناست، یکی این که الف لام از ثقه به چه معناست. اولا قبل از اینکه این بحث رو بکنم، آیا این استدلالی که ایشون میگن که مطلب نداره الف لام به چه معناست، مطلب بعدی این هست که فسمع له و اطع به چه معناست، اینم سه مطلب. مطلب چهارم این که آیا اینجا اگر این رو گفتیم که هم روایت رو شامل میشه هم فتوا رو شامل میشه هم حکم رو شامل میشه، آیا انحلال از این روایت استفاده میشه یا انحلال استفاده نمیشه، اینم مطلب چهارم. خب اینم این مطلب. حالا این چهار مطلب یکی یکی، ایشون میگه سره به معنای سره به معنای مورد اعتماد گرفته. مطلب خیلی واضح نیست که سره در این روایت به معنای مورد اعتماد باشه. سره میتواند مراد سقه در اسرار باشه، یعنی کسی که امام علیه السلام اون رو در قرار دادن، یعنی اسرار رو در اختیار شخص قرار دادن سقه دونسته باشه. سقتون فی تحمل الاسرار، این که ما در واقع در جاهای دیگه سقه رو به معنای صادق اللهجه میگیریم، این با این فرض هست که ما روایت رو ناظر به امضاء یک روش اوغلایی میدانیم، میگیم اوغلا چون به شخص صادق اللهجه به شخص صدوق در اخباراتشون اعتماد میکنن، اینم که گفتیم فلانی ثقه است، یعنی اشاره به همون بنا اوغلا و سبک اوغلا در رفتارشون داره. این به طور کلی اینجوریه، ولی این روایت این که اصلا ناظر به یک سیره اوغلایی هست و میخواد او رو امضا کنه یه همچین ظهوری نداره. اگر ما برامون از قبل ثابت بشه که این داره همون کبرای کلی ارتکازی اوغلایی رو امضا میکنه و اشاره به همون کبرا هست، خب بله ثقه میتواند به معنای صادق اللهجه باشه. ولی این که ثقه، اگر ما بگیم ثقه در واقع به همون معنایی هست که ثقت الامام داله بر او هست، یعنی کسی که امام علیه السلام او رو معتمد قرار داده در قرار دادن اسرار در اختیار او و در ابلاغ پیام امام به مردم و در واسطه قرار دادنش در بین خود و مردم، یعنی همون بحث وکالت و نیابت امثال اینها. این احتمال رو هم بدیم که احتمالش قابل دفع نیست، نمیخوام بگم ما دلیل داریم که ثقه به این معناست، نه ما دلیل نداریم ثقه به این معنا باشه، ولی همین احتمالش هم کافی هست برای اینکه به این تمسک نشه. این مطلب رو توجه بکنید، ما بعضی ها ادعا کردن ثقه در اون موقع به معنای وکالت هست، ما نمیخوایم بگیم ثقه به معنای الزاماً به معنای وکالت هست، ولی به نظر میرسی که یکی از معانی که در اون موقع استعمال میشده یک مفهومی که مرادف با وکالت بوده و شبیه وکالت بوده به این معنا هم استعمال میشده. استعمالات اون دوره را اگر ببینید، هم ثقه به معنایی که کسی که امام علیه السلام او رو نائب خودشون قرار داده به کار می رفته و به احتمال زیاد اون روایتی که دیروز خوندیم در مورد ایوب ابن نوح و احمد ابن حملت ابن الیسع و ابراهیم ابن محمد الحمدانی به همین معناست. اون روایت یه صدری هم داره که اینجا صدرشو نقل نکرده بود، تو این غیبت شیخ طوسی نقل نشده بود، توی از غیبت عبارت رو میخوندیم، تو رجال کشی هست. الغائب العلیل ثقتون الغائب العلیل علی ابن جعفر همانیه، علی ابن جعفر همانیه از وکلای امام هادی علیه السلام بوده. مثلا اینا سه نفر از چهار نفرشون از وکلا هستن و ظاهرن در مقام بیان وکیل بودن این اشخاص هست. بله ثقه گاهی قد به معنی وکیل بودن به کار میده، ولی الزاماً به معنای وکالت نیست. مثلا اخی یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عن معالم دینی ظاهراً به معنای وکیل نیست، چون هیچ نشنیدم که کسی یونس ابن عبدالرحمن رو به عنوان وکیل امام علیه السلام معرفی کرده باشد و اینها جایی از یونس به عنوان وکیل امام یاد نشده. اما اون سه نفر افراد دیگه، اون همون احمد ابن حمزت ابن یسر رو هم شیخ طوسی تو اسکر افراد زمین به عنوان وکیل معرفی میکنه، میگیم یه کسایی که تو این خبر در مدهشون توقی وارد شده به معنای وکیل، از وکیل نه مستقیم، وکیل با واسطه عرض کنم خدمت شما معرفی میکنه. بنابراین صده گاهی اوقات به معنای صدوق میاد، گاهی اوقات به معنای وکیل میاد، اینجا ممکنه معنای وکیل باشه.
نه خب راوی دنبال این سوال نبوده، دنبال جواب نبوده.
اصلا حالا بیاییم اصلا سوال
سوال
بیاییم
چی بوده؟ من
چون سوال خیلی خاطرم نیاد. اصلا سوال میتونه دقیقا در مورد وکیل باشه، حالا بعد دو سوالش هم میه که اصلا این یه نکته. این نکته اول که ثقه، نکته حالا غیر از این که اینجا نکته دیگه وجود داره اون اینه که این روایت فقط ثقه تحلیل نکرده، ثقه معمون. اگر ثقه رو هم به معنی مورد اعتماد بگیریم، معمون ممکنه به این معنا باشه کسی که یک امانتی در اختیار او قرار داده شده است، یعنی اسرار رو در اختیارشون قرار داده شده، نه کسی که او را در اسرار امین می داند به نحوه قضیه شرطیه که اگر سری به دستش برسد او را حفظ می کند به نحوه اگری، نه اونی که خارجاً مأمون قرار داده شده، یعنی کسی که یک امانتی در اختیار او قرار داده شده. امانت یعنی اسرار امامت، این آن چیزی که یعنی کسی است که ودیعه ای در اختیار او قرار داده شده، یه چیزی به عنوان امانت در نزدش قرار داده شده است. مطلق انسان ها این شکلی نیستن که به ساقت داشته باشن.
نه صرف احتمال دیگه
فرد. نه صرف احتمال میگه از ثقت المعمول.
نه توجیه که میکنی چون اما معمول رو هم با توجه به سوال شاید تو دیگه تفسیر کنی.
نه معمول به این معنایی که بحث من این هست که شما حتی اگه از ثقه رو هم به معنی به اون معنا بگیرید که به مورد اعتماد هست و امثال اینا بگید ثقه معمولا به این معنا هست، در مورد معمون یک مفهوم خاص عرفی که بگیم معمون به این معنا هست، یعنی کسی که من او را امین میدانم به این معنا نیست، میتواند یعنی میتواند به این معنا باشه، امین میتواند دیگه. در مورد ثقه ممکنه شما ادعای انصراف کنید که انصراف داره به کسی که صدوق هست به دلیل کثرت استعمال ثقه مثلا در کلمات رجالیان در این معنا، و بگیم رجالیای اون موقع کلمه ثقه که میگفتن یعنی صدوق بوده امثال اینها، ولی در دیگه در مورد کلمه معمون این مطلب مشاهدی نداریم که معمون به معنای کسی است که امام او را امین بداند، بلکه ممکنه معمون و ظاهرن مراد همینه، یعنی کسی که امام به او امانتی واگذار کرده است، یعنی بالفعل یه چیزی در اختیارش گذاشته که اون شی امانت امام علیه السلام هست، این امانت باید دست نخورده باقی بمونه که همون اسراره. معمون یعنی آن چیزی که فرض کنید شما به یک کسی یک چیزی میسپارید، امانت میسپارید، امانت میسپارید برای چی؟ یعنی که اگه کسی اومد امانت خاص از شما که اهلش نبود در اختیارش نگذارید، از نااهل پنهان داشتن یک شی امانت یکی از چیزاش اینه دیگه، یعنی حفاظت شی از دسترسی نااهل به او، این معنای برای معمون.
در مورد روایات هم باشد
بله
امانت داری
به این معنا کسی که امام علیه السلام روایت ها رو در اختیار او قرار میده به عنوان امانت، این معنیش این نیست که این معنیش این نیست که مطلق اشخاصی که یه چیزی از امام علیه السلام شنیدن اونا صدق هستن، امام اونها رو امین قرار داده، یعنی امام یه چیزی در اختیار رو قرار داده، شما میرید از امام یه چیزی میشنوید و امام شما رو امین میداند، یعنی به این معنا امام معتقد است که شما در رساندن این روایت خیانت نمی کنید. یه جوره یه موقع است نه امام یه چیز رو در اختیار، ببینید تو تحمل شهادت هم این دو جور ما تحمل شهادت داریم، یه موقع یه شخصی هست من الان دارم رد میشم در یه جایی یه حادثه ای رو میبینم شهادت رو تحمل کردم، یه موقع نه من رو میخوانن برای که شهادت رو تحمل کنم، دعوت شدم برای این که این شهادت به عنوان یک امانت در اختیار من باشه که اگر یه موقعی لازم شد من رو فرا بخوانم برای این که این شهادت رو ادا کنم، که بین این دوتا در احکام فقهی فرق هست، خیلی ها عقیده شون این هست که هر کسی که تحمل شهادت بکنه ادا برش واجب نیست، ولی کسی رو که اونو خوانده باشند برای اینکه یک مطلب رو تحمل کنه، دعوت شده باشد برای تحمل شهادت، اون رو اگر بعداً بگم که شهادت بده واجب هست برای شهادت دادن. عرض من این هست مأمون به معنی کسی نیست که چیزی از امام شنیده، مأمون به معنی چیزی هست که امام در اختیارش قرار داده، بنابراین چیزی که امام به طور عمومی مطرح میکنه اون اصلا چیز امانتی نیست، چیز عمومی مطرح کرده، اون چیزی که به طور خاص در اختیار او قرار داده روایت ویژه، و این همون بحث وکالت و امثال این هاست، یعنی کلمه معمول در مورد این که مراد وکالت باشه خیلی ظهور بیشتری داره تا به اصطلاح کلمه عرض کنم خدمت شما سبه، و این روایت فوقش اینه که میگه از ثقت المأمون قولش مورد پذیرش است نه مطلق الثقه، ایشون مأمون رو با ثقه یکی گرفته در حالی که مأمون الزاماً به معنی ثقه نیست. خب این یه نکته در مورد ثقه نکته دوم در مورد اون الفلامی که ایشون مطرح میکنن. اولا ببینیم آیا این استدلالشون درست هست که اینجا الفلام نمیدونم کمال اثباتی هست و کمال ثبوتی نیست. بحث من این است، به فرض که فرمایش آقای صدر درست باشه، آیا این استدلال تام میشه؟ به نظر میشه استدلال تام نیست. این میگه که کسی که ظاهر الوساقه هست، کسی که اینقدر وساقتش آشکاره، وساقتش آشکاره، که انه هر وقت گفتیم سقه، ذهنها به طرف او منصرف میشه. این چنین شخصی این چنین شخصی اشکال نداره، یعنی لازم نیست ایشون که انه حالا که الفلامش داله بر کمال اثباتی شد میگه استدلال تمام میشه. نه خراب نمیشه، هر دوشون یکیه، کیه فرق نمی کنه کمال، یعنی گروه خاصی از ثقاته، هر دوشون بله. چه نه میخوام بگم چه کمال ثبوتی باشه چه کمال اثباتی باشه، هر دوش مطلق صدر نیستن، گروه خاصی از ثقه هستن. ایشون که نه، اگر کمال اثباتی بگیریم میشه استدلال کرد، کمال ثبوتی بگیریم نمیشه اثبات کرد. نه اینجور نیست. همین که یک ویژگی خاصی در وساقت ثبوتن یا اثباتن اخذ کرده، استدلال خراب میشه. اینم دو نکته.
اگه اینو مصداق بگیریم چی؟ مصداق بگیریم بگیم مصداق واضح، اگه اینطوری بگیم میشه استدلال کرد.
نه واضح ترین مصداق،
یعنی واضح ترین مصداق، نه اینکه
نه مصداق واضح، فقط مصداق نه فقط مصداق واضح رو باید دیده. مصداقی که
علت نیمه بگیم، علت یک امر مثلا ارتکازی حضرت،
نه حالا اون یه بحث دیگه است که ما
بخواییم مصداق واضح رو بیان کرده مثلا.
نه میگه مصداق واضحه، میگه چون مصداق واضحه پس بنابراین چیز کرد، واضح بودن ابقالی دخالت داره.
ثقه بودن یک امر مثلا اگه ارتکازی بگیم، یعنی این واضحه که ثقه است، یعنی شک نکن دیگه توی ثقه بودن مثلا مثل امری چیزی همینطور بیان مثلا.
اگر بگیم که این میخواد بگه لوضو، این خب معلوم نیست اینجور باشه، این یه نکته که اصلا این تقریبی که ایشون میکنه، این تقریب برای استدلال خودش استدلال رو خراب میکنه، استدلال رو کافی نیست برای اصلاح استدلال. این نکته. نکته دومی که اصلا الفلام چرا اینجوری که گفته اینجوری معنا میکنیم که عهد بودن به اعتبار شدت وضوح هست، یه جور دیگه این هست الفلام از سقه اشاره به این هست که همون سقه الامام باشه. فانه سقه المعمون، یعنی افراد یک سقه های وجود داشتن که امام علیه السلام نسبت به اون سقه ها یک چیز ویژه داشته، عنایت ویژه داشته. فانه سقه المعمون، یعنی همون سقه که امام او را سقه میدانسته و منصب وکالت به اونها نصب کرده به اون ناظر به اونها باشه. نه الفلام باید عهد به این باشه، عهد بودنش به این، نه به خصوص در این روایتی که سرد جمع از الامری سقتی، الامری سقتی از فانه سقت المعمول. ما اگر بگیم که نه گوش میسازه هیچ منافاتی همه حالا صحب کنید اونم تحلیل هم میگه. بحث این هست که این روایت میگه که همه مردم، همه شخصیت ها یک افراد ویژه‌ای دورشون بودن که این افراد رازدارای افراد بودن. میگه از اینها پیروی کنید که اون از ثقت المعمولی که دوروبر شخصیت هست، این همون ثقت المعمول نسبت به من هست. از ثقت المعمول اشاره به این هست که من این اون ثقه معمولی که من نصب کردم مقام وکالت به اونها دادم. اینا چند جور میشه این عهد بودن رو تصویر کرد. یکی به اعتبار اینه که چون متعارف بوده شخصیت ها یک حلقه خصیصین داشتن، از ثقت المعمون یعنی اون ثقه خاصی که جز خصیصین من هست، میتونه این جهت باشه. به اعتبار معهودیت افراد خاص داشتن شخصیت ها یه جور، یه جور دیگه این که چون متعارف بوده ائمه وکیل بر خودشون میذاشتن، اون معهودیت وکالت و معهودیت تعیین وکیل باعث میشده که این الفلام عهد بشه، اشاره به اون نکته باشه.
یعنی میخواد بگم تکرار که این سقه معنی سقه ای باشه که مردم بیان، شاید مراد یه سقه خاص در نزد امام باشه.
بله از سقه المعهود،
بله ها جایی افراد خاص چی مشخصی نباشن، ولی بالاخره اون سقه نزد امام تعریف دیگه ای مثلا داره.
از سقه المعمون یعنی آن کسی که امام علیه السلام به او منصب وکالت داده است، معهودیتش به این اعتبار الف لام معهودیت فقط جعل تو فقط جعل تو. حالا این نکته رو یادم رفت تو اون بحث سابق در مورد سقه مأمون عرض بکنم، اون اینی که شما تو استعمالاتی که سقه و مأمون و امین و امثال اینها کنار هم قرار گرفتن توی اصطلاحات اگر دقت کنیم، اون خیلی روشن‌تر هست که مراد وکیل امثال اینها هست. تو معمول استعمالاتی که من صفاتی و امنائه، این یعنی اون افراد خاصی که مورد به اصطلاح رازداران و مأمورین یعنی حلقه نزدیک به شخص که به اون امام علیه السلام، یعنی اون شخص. این بحثش اصالتاً اصل بحث بحث حکومتیه، یعنی شخص خلیفه ها معمولا یه عده خاص داشتن دور و برشون که اونا در واقع معمولیت های ویژه رو انجام میدادن، طرف مشاوره بودن، اسراردار بودن، سرهای اون شخص رو بر عهده داشتن، یه همچین مفهومی. تو همون روایت ابراهیم ابن عبده بود که فقط جعلته ثقتی، ادامش هست فقط جعلته ثقتی و امینی عند موالی هناک، ثقتی و امینی. این امینی هم که همون معنی معمول هست کنار او قرار گرفته که من منصب ثقه من و امین من، ثقه امین، این ثقت الامین یا ثقت المعمون، اینها استعمالش در بحث وکالت خیلی شایع‌تر از سقه خالی است.
این که به یه افراد خاصی ارجاع میدادن به استهام بس که به زراره ارجاع میدن یا همینطور به اینا ارجاع میدن، همین که به افراد خاص ارائه میدن نشونه این باشه که
نه
این سقه معنی خاص
نه
هر سقه بله بود به مصوبات مراجعه کنید.
نه حالا اون که افراد خاص بودن اون به اصطلاح بنده خدایی است که فقیه هست و فرض کنید که شعیب ابن شعیب عقربوفی رو میگه فعلیکه بل اسدی، اسدی که داییشه، او خب ارجاع به خاطر اینکه راحت تره خب از داییش میره تیز میکنه دیگه، اون ارجاعات خاص ممکنه به این جهت باشه، یا به زراره علیکه به حاضر جالس ممکنه به خاطر اینکه دست رستر بوده، اونش چی دستش در نمیاد. خب این هم نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، بحث خب بحث الف لام بود که الف لام معلوم نیست احد بودن الف لام به اعتبار این مفهومی که نمیدونم الف لام اینجوری که ایشون کمال اثباتی و امثال اینها مطرح میکنه باشه. این نکته سوم در مورد فسمع له و اطع هست، فسمع له و اطع، این که این ایشون میگه که فسمع له و اطع این مربوط به فتوا نیست. خب مثلا ما کی گفت حتما مربوط به فتوا بگیرید، مربوط به احکام و دستورات شخصیه بگیرید. فسمع له و اطع، اولا یه نکته بگم بین ایشون این که بین فتوا و روایت رو یکسان گرفته، اینا یک جور نیست. روایت نظر شخصی مفتی درش دخالت داره، بنابراین ما در مورد معذرت میخوام فتوا نظر شخصی چون دخالت داره من تبعیت از مجتهد میکنم چون اون دیدگاه های شخصیش دخالت داره، به خلاف روایت، روایت نظر او دخالت نداره، مجرد این که هر دو اخبار از واقع هست باعث نمیشه که اطاعت از شخص راوی یا شخص مفتی به یکسان باشه، شخص راوی فقط واسطه رساندنه، خودش دخالتش دخالت خاصی نداره، بخلاف مفتی. مفتی از دریچه فکر مفتی این دیدگاه عبور کرده، راوی فقط یک واسطه است. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم از راوی اطاعت کردیم، کسی که پیغام رسان دیگری هست، ما از پیغام رسان که برداشت نکردیم، ولی کسی که از طرف دیگری دستور رو خودش هم صحبتش رو تعیین کرده به من دستور میده، اون فرق داره با کسی که صرفا یک خبر رو ابلاغ میکنه. پس بنابراین حال فرق کنید، اگر ایشون میگه که عته اگر بگیم اختصاص به فتوا داشته باشد نمیشه، چون در مورد فتوا اطاعت از مفتی ما نمی کنیم، در واقع اطاعت از واقع می کنیم، نه اطاعت از مفتی می کنیم. مجرد این که مفتی از واقع خبر می دهد، مفتی از واقع خبر می دهد، باعث نمی شود که قول مفتی به اصطلاح، حالا اینم عرض بکنم، این که مفتی از واقع خبر می ده با حاکمی که از واقع حکم میکنه، هر دوشون مثل هم هستن. علتی که ما در مورد حاکم میگیم که اطاعت از حاکم هست، چون تشخیص حاکم در موضوع دخالت داره، در مفتی هم همینه، بین مفتی و حاکم از این جهت هیچ فرقی نیست که اطاعت نسبت به مفتی معنا داره، اطاعت نسبت به حکم کننده هم معنا داره، ولی اطاعت نسبت به راوی معنا نداره، اصلا این ربطی به راوی نداره. این یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض کنیم که
آمن و مایستر فرمودن که هم فتوا رو میگیره هم روایت رو، یا نه فرمودن فقط روایت رو میگیره، این آخه بالا یه جور فرمودن که انگار
ایشون میگه هم فتوا رو میگیره هم روایت رو میگیره هم حکم رو میگیره، امثال این ها. این این مطلب، حالا ادامه این بحث دیگه شد نه فردا ان شاء الله در مورد صحبت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.